که در دورانی که سناتور بود اگر اسرائیل نیست ما اسرائیلی در منطقه نبود ما باید می‌رفتیم اسرائیلی می‌ساختیم. این نوع حمایت فرای اون مسئله است. من این رو باید خدمتتون عرض بکنم، بایدن به رأی مسلمانان برای پیروزی بر ترامپ یا جمهوری خواه نیاز داره، که این مسلمانان معمولا توی ایالت میشیگان هستن. یک انتخاباتی که در این چند وقت پیش برگزار شد نشون داد که اینا حمایت خودشون رو از بایدن برداشتن. بایدن نیازمند این رأی هست و هرچی جلوتر میریم از فشار لابی سهیونیست ها کم میشه و من دیدم که دو سه هفته گذشته دو سه تا از این نمایندگان کنگره صحبت کرده بودن که آقا دیگه باید این جنگ رو تمام کنیم. از اون برم خب اروپایی ها دارن فشار میارن که اولویت ما اوکراینه، اما آمریکایی‌ها یه استراتژی دارن، میگن که خب اسرائیل نابود بشه، میخواد نابود شه، این پیغام رو غیر مستقیم به جبهه مقاومت دادن، میگن خب اسرائیل رو میخواد نابود کنید، باشه نابود کنید، ولی هزینه‌اش رو باید بپردازید. هزینه‌اش هم چیه؟ با آتش کشیدن منطقه است. و شما بدانید اگر نبردی در لبنان به صورت زمینی با اسرائیل شکل بگیره قطعاً عامل اصلی آمریکاست. اینجا اصلاً اسرائیل در حد نبرد با لبنان نیست. ببینید شما غزه 360 کیلومتری محاصره‌ای که ادعا می‌کردن که رهبران رو می‌کشیم، ادعا کردن بعداً گفتن آقا میام تونل‌ها رو از بین می‌بریم، نمی‌دونم غزه رو فتح می‌کنیم، حماس رو نابود، هیچ کدومشون نتونستن به نتیجه برسن. حالا بیان با یه حزب اللهی که مرزش باز و میتواند نبرد کنه، نبرد تمام عیار. پس اینجا بدونید اگر نبردی صورت میگیره نبرد لبنان با آمریکاست. آمریکایی ها دارن این هزینه رو به جبهه مقاومت منطقه تحمیل میکنن که نابودی اسرائیل یعنی به آتش کشیدن منطقه. از اون سمت هم اسرائیل داره یه کاری رو میگه، اتفاقی رو رقم میخوره. شما بدونید اینم جالبه، آقای نتانیاهو داره اسرائیل رو غرق میکنه و اسرائیل داره غرب رو غرق میکنه. غرب الان در کل تمدنش با یک چالش اساسی مواجهه، چه از نظر افکار عمومی، چه از نظر شعارهایی که داده، چه از نگاه تمدن، چه از نگاه اقتصادی، و این داره آسیب جدی میزنه به جبهه غرب. و اگر این نبرد همینطور ادامه پیدا بکنه، برخلاف دکترین که بنگوریان مطرح کرد، بنگوریان سه تا مؤسس اسرائیل، سه تا دکترین داشت، سه تا اصلش دکترینش، یک تهاجمی باشه، دو در خاک حریف باشه و سریع باشه. الان هر سه تاش داره برعکس میشه. اگر این روند به همین شکل ادامه پیدا بکنه، اتفاقی که رخ میده اینه که غرب هم داره با اسرائیل میره به سمت فروپاشی.
متشکرم. آیه دکتر روشنج، آیه دکتر تابی هم اشاره فرمودن به این رفتارهای دوگانه‌ای که آمریکایی‌ها دارن و غرب با جهان اسلام در فلسطین. خب از حمایت‌های عملی که آمریکایی‌ها دارن از کشتار مردم در غزه انجام میدن اشاره فرمودن، بحث وتو کردن قطعنامه‌های آتش‌بس در سازمان ملل هم به تبع هستش، و همچنین همین پرتاب کمک‌های خیلی محدودی که امدادی هستش توسط هواپیماهای آمریکایی و خب برای مردم آواره غزه. از این رفتارهای دوگانه و تحقیرآمیزی که آمریکایی‌ها و غربی‌ها با فلسطینی‌ها، حالا بعد بگیم که با جهان اسلام به ویژه فلسطین که الان موضوع بحث هستش و این روزها خب بالاخره صد و خورده روز هم هستش که غزه در حال جنگ هست با رژیم صهیونیستی، جوابی بفرمایید.
ببینید پیش از این بحث یک موضوعی که وجود داره و واقعیت که وجود داره اینه که امریکایی‌ها در 7 اکتبر غافلگیر شدن، چرا که پیش از این که 7 اکتبر رخ بده امریکایی‌ها در نظام بین‌المللی یک برنامه ریزی دقیقی رو با فرماندهی ناتو انجام داده بودن که بخشی از این پازل برمیگشت به بحث دریای سیاه و جنگی که بین اوکراین و روسیه رخ داده بود، بخشش برمیگشت به چالش ها و ترغیب چین به حمله به تایوان، و به همین طور بخشش هم برمیگشت به موضوعی رو که تحت عنوان قره‌باغ یا همون جنگ دوم قره‌باغ بود. ناتو با فرمانده ایالات متحده امریکا بر این تفکر بود که میتواند از طریق جنگی که در دریای سیاه رخ داده است و روسیه رو تضعیف بکنه، و از طریق ایجاد یک کریدوری که حالا بعدها گفتن زنگزور، دسترسی به ترکمنستان و قزاقستان فاصله و حائلی بین چین و روسیه را ایجاد بکنه و در نهایت با تحریک تایوان دو تا کشور مهمی رو که تحت عنوان چین و روسیه و بعد ایران یک فاصله و یک شکاف ژئوپلیتیکی و انزواگونه ای رو ایجاد بکنه. این در شمال تحت عنوان همون جنگ دوم قره‌باغ یا کریدور زنگزور بود و در جنوب به صورت نعلیشک برای حذف قدرت ژئوپلیتیکی ایران آن طرحی بود که نتانیاهو تحت عنوان دریای هند و عرب و عربستان و اسرائیل و شرق مدیترانه و ترکیه در اینجا نقش محوری به عنوان حائل رو بازی میکرد که بتواند از طریق ایجاد دو تا کریدور موازی و مرکزیت و پایلوت یا هاب ترکیه عملا ایران، چین و روسیه حذف میشدن از معادلات که در واقع بین المللی و این یک طراحی دقیقی بود و عملیات‌های بسیار گسترده‌ای انجام شده بود که بخشی از اون هم حتی اجرا شده بود. حتی تایوان رو تا آستانه جنگ با چین و حمله چین به تایوان همونطوری که در اوکراین انجام داده بودن که روسیه رو با یک فریب اطلاعاتی وارد جنگ کرده بودن تا اون مرحله پیش رفته بودن. عملیات 7 اکتبر یک غافلگیری بزرگی در این برنامه ریزی استراتژیک ایالات متحده بود، یعنی عملیاتی که به معنای واقعی در شرق مدیترانه و اون تنش زدایی بین اسرائیل و عربستان و وارد شدن یک معادله جنگی که هزینه گزافی رو داره به دوباره به ایالات متحده تحمیل میکنه. ایالات متحده بودجه بندی های دقیقی رو برای جنگ اوکراین، تایوان و حتی تنشی که بین کره جنوبی ژاپن و کره شمالی داشت طراحی میشد انجام داده بود، اما هزینه‌ای رو که این جنگ با توجه به عملیات‌های گسترده و هماهنگ جبهه مقاومت که ایجاد شد و حتی کریدوری که بین شمال و جنوب در عرصه این جنگ و اون تنگه باب‌المندب و به نوعی اون گذرگاه مهمی رو در شرق مدیترانه رو مسدود می‌کرد، باعث شد که ایالات متحده در این بخش از برنامه‌ریزی خود دچار چالش بشه و الان به نوعی از لحاظ بودجه بندی هم دچار مشکل شده. الان پنتاگون به معنای واقعی میگه ما پولی نداریم الان تخصیص بدیم چه به اوکراین و چه به رژیم صهیونیستی. حالا در تایوان هم دوباره اینا چالش‌ها رو دارن، در قزاقستان برنامه‌ریزی بسیار دقیق رو انجام داده بودن، ترکمنستان رو در صورتی که میتونستن کریدور زنگزور ایجاد بکنن به معنای واقعی وصل می‌کردن سریع به ناتو و در واقع ناتو میتونست به آب‌های خلیج در آبهای خزر هم از طریق ترکیه دسترسی مستقیم داشته باشه. بنابراین به نظر میرسه که طوفان رقصا اگر حتی به صورت کاملا برنامه ریزی داخلی خود فلسطینی انجام شده باشه، در یک برهه زمانی بسیار حساسی و تعیین کننده این عملیات انجام شد که نه تنها رژیم زیونیستی حتی ایالات متحده تصور اون رو نداشت و تمام معادلات اینها رو به نوعی الان به هم زده و ایالات متحده قدرت مدیریت این فضا رو الان نداره. از طرف دیگه چینی ها به شدت توانستن در سال 2023 یک چشمنداز جدیدی از اقتصاد رو ایجاد بکنن که جی دی پی بین المللی رو با اختلافشون رو با ایالات متحده به شدت کاهش بدن و اگر این جی دی پی که الان به 7 تریلیون دلار رسیده به کمتر از 5 تریلیون دلار و حتی برابر بشه، موازنه قوا در بین‌نظام بین الملل به هم میخوره و به نوعی دیگه ایالات متحده نمیتواند مثل غرب در واقع تعیین کننده باشه و بتونه در بخش ها و نقاط مختلف جهان نقش آفرینی بکنه. بنابراین به نظر میرسه که این جنگ و این اتفاقی که داره دارن رخ میده نه تنها ایالات متحده امریکا رو از لحاظ برنامه‌ریزی استراتژیکی رو که دولت بایدن و پیش از این توسط دولت‌های دیگه به ارث رسیده بود به هم زد، بلکه بایدن رو در یک شرایط بسیار تنگنای قرار داده که خب الان خب اسرای آمریکایی هستن در خود غزه و خود بایدن الان نگران این قضیه هستش، یعنی بحرانی رو که اسرای در واقع امریکایی در سال 1979 در ایران تجربه کردن و یک دولت رو در امریکا ساقط کرد، امکان داره که در غزه هم همین در واقع یک دولت رو در ایالات متحده یک بار دیگه با همین موضوع ساقط بکنه و بر همین اساس است که الان ترامپ و جمهوری خواهان از این فضا دارن استفاده میکنن که بتونن در واقع سیستم و ساختار سیاسی رو در ایالات متحده به هم بزنن. هر چند که شاید خیلی ها بر این باور هستند که ورود جمهوری خواهان میتواند همونطور که مثلا ترامپ گفته است که من در روز اول جنگ اوکراین رو پایان میدم بعد میام سریع ایران رو منزوی میکنم بحث غزه رو تنگ میکنم، اما این موضوع بسیار پیچیده‌تر از این حرف هستش که شما بخواید در حرف این رو بزنید و بخواید که دنیا به حرف شما گوش بدن. اینها تاریخ، شرایط و وضعیت میدانی جدیدی رو دارن که به طور مشخص و مطلق میشه گفتش که به ضرر ایالات متحده بوده و هستش، و این تصویرسازی رو هم که در واقع ایالات متحده داره انجام میده در نوع پوششی هستش نسبت به جنایاتی که الان داره رخ میده، وتوهایی رو که در واقع برای آتش بس توسط این رژیم در واقع صورت گرفته از جانب ایالات متحده رو نمیشه با چند تا پرواز و چند تا غذا و چند تا در واقع وسیله انداختن پاک بکنن. این مجوزی هستش که به رژیم صهیونیستی داده شده تا بتونه با سلاح‌های سنگین، چیزی حدود 3 یا 4 تا بمب اتمی که در هیروشیما ریخته شده، در اون حد انرژی و ماده منفجره میگن در غزه به کار برده شده. خب مگر این پهنه چقدر وسعت سرزمینی داره که این هم مواد منفجره رو تا این لحظه متحمل شده و در واقع نگه داشته؟ بنابراین دنیا و افکارمون نسبت به این قضیه قطعاً آلرت و حساس و آگاه هستن.
خیلی متشکرم. آقای دکتر ترابی، چقدر نیازه که هماهنگی و تقویت اقدامات جنگی محور مقاومت بر علیه رژیم صهیونیستی اتفاق بیفته و افزایش پیدا بکنه؟ اصلا چه ملزوماتی داره؟
ببینید، بعضی وقتا من یه تحلیلایی رو میخونم یا میشنوم، خیلی برام عجیبه. حالا من چون قبلا این موضوع رو در رسانه ملی به صورت تصویری بیان کردم، اینجا هم به صورت صوتی بیان میکنم. اوایل تیر ماه امسال، حالا این رو بدانن مردم عزیزان بد نیست، یک جلسه‌ای در تهران برگزار میشه که این یکی از آرزوهای حاج قاسم سلیمانی بوده. حاج قاسم سلیمانی یکی از آرزوهاش این بود که سران جبهه مقاومت رو یک بار دور هم جمع کنه. این جلسه اوایل تیر امسال برگزار میشه، هولوش 4 ساعت طول میکشه و جلسه به این شکل نبوده که رهبر انقلاب صحبت کنن و بقیه گوش بدن. به صورت پینگ پونگی صحبت میشه، همه اعضا صحبت میکنن، تمام سران جبهه مقاومت بودن و نقشه آزادسازی قدس در این جلسه کشیده میشه. اینو شما بدونید. و فرمان آتش به اختیار صادر میشه و هر کدام از گروه ها وظیفه خودشون رو مشخص میکنن. من میبینم بعضی وقتا تحلیلی که بیان میکنن که آقا اولا کلمه پراکسی یعنی نیروهای نیابتی، یعنی ایران یه سری نیروی نیابتی داره که اینا دارن نیروی نیابتی ایران هم. خب این اولا هم توهین به ما، هم توهین به اونا. خب ببینید الان یمنی ها، من حاج قاسم یه جایی شنیده بودم که گفته بودن که رزق لایحتسب ما هم و امید من به یمنی هاست. خب یمنی ها اولا ثابت شده که از ما جلوترن، خیلی از ما جلوترن. دو اینکه از ما هم فرمان نمیگیرن. شما سر داستان عربستان خیلی پیغام پسخان فرستاد که آقا شما بیاید یمن رو کنترل کنید، این کارو کنید، اونو میشه. خب اینا گفت آقا اون برای خودش داره تصمیم میگیره. و اولا
کشتی کالای رژیم صهیونیستی بود، یمنی ها واقعا قدرت وایسادن
باش. بله، یمنی ها اینجور نیستش که نیروی نیابتی یا پراکسی جمهوری اسلامی ایران باشن. ما هماهنگی داریم، من همین ابتدا عرض کردم هماهنگی داریم، اما اینا پراکسی ما نیستن. بعد میان بیان میکنن که بله این عملیات طوفان الاقصا اگر شما میدانید که بدون هماهنگی ایران بوده، این نشون میده که این نیروهای پراکسی یا نیابتی ایران از کنترل ایران خارج شده. خب اگر از کنترل ایران خارج شده، ما الان سوالمون اینه بالاخره اینا از کنترل ما خارجن یا با ما هماهنگن؟ چطور میشه شما یه وقتایی که به ضررتونه میگید که نه اینا از کنترل ما خارج، از یه طرفی میگی خب ایران داره همه حمایت ها رو داره از ایران انجام میده؟ ببینید اینها افراد مستقلی هن، افراد باهوشی هن، افراد استراتژیست منن، میدونن که حمله کنن. ممکنه درون این جبهه ها شما بدانید درون حلقه های محور مقاومت اختلافاتی هست. بله، شما در خود لبنان هم حزب الله رو داری، هم جنبش عمل رو داری، در عراق چند گروه مقاومت رو داری، خب کتایب رو داری، گروه های مختلف رو داری. اینها بعضی وقتا اختلاف سلیقه دارن، اما روش تغییر تاکتیکاشون هم با هم ممکنه متفاوت باشه. اما این نیستش که اینا با هم مخالف باشن یا اینکه اینها روبروی همدیگه قرار بگیرن. من برای کسانی که حالا کمتر مطالعه میکنن خواهشم اینه که تاریخ شیعه درون لبنان رو بررسی کنن که امام موسی صدر اونجا چه کرد، شهید چمران چه کرد، بعد از اون حاج احمد متوسلیان چه کردن، شیعیان اونجا چطور با هم دیگه میجنگیدن. اینا یه بخشی از تاریخ شیعه و جبهه مقاومته، اما الان همچین چیزی رو شاهد نیستیم. چرا؟ چون یک رهبری داریم، به عنوان ولی فقیه که داره مدیریت میکنه جبهه مقاومت رو. و من قبلتر چه در زمان حاج قاسم چه بعد از شهادتشون بیان کردم که سپاه قدس، نیروی قدس و جریان مقاومت یک ایدئولوژی، یک تفکره. این نیستش که با رفتن حاج قاسم اینجا ضربه ببینه، نه، کارشو انجام میده. شما الان میبینید حاج اسماعیل قاهانی چه بسا بهتر داره کارو انجام میده. و درست سخت جایگزین کردن فرماندهانی که الان ما دست دادیم، مثلا آقای العاروری شخصیت خیلی مطرحی بودن، اما این محورها و این جبهه ها هر لحظه در هم تنیده تر میشن و هر لحظه که میگذره گسترده تر میشن و نشون داده که محور مقاومت با ابتکار عملهای فراوان و با برنامه ریزی های مشخص به وقتش ضرباتش رو میزنه. من باز تأکید میکنم برای بار دوم، هنوز محور مقاومت از همه برگاش استفاده نکرده. سید حسن هم در همین سخنرانی های اخیرشون هم بیان کردن. شما بدونید که مثلا موشک الماس، موشک فلق که رو شد، شاید یک صدم اون چی که اتفاق افتاده نبود. یا مثلا اینکه پهپادهای حزب الله درون عمق استراتژی فلسطین اشغالی رفتن، یا پدافندی که عمل شد. حالا این در حوزه نظامی شه، در حوزه اطلاعاتی هم همینطور. من قبلا هم عرض کردم و پیشبینی میکنم که اسرائیل منتظر غافلگیری های بیشتری باید باشه.
خیلی متشکرم. آقای دکتر روشنچر، چطور میشه که جلوی اقدامات دیگه و متحورانه رژیم صهیونیستی رو بگیریم؟
ببینید، این رژیم مبتنی بر کاملا قدرت سخت هست. شما چه در داخل این رژیم ارزیابی بکنید، شما میبینید که خب طی قبل از عملیات طوفان الاقصا و حتی در حینش جریاناتی رو به صورت اعتراضی، انتقادی، بالاخره اعتراضاتی رو در درون این رژیم وجود داشت. نوع برخورد که در داخل این رژیم حتی با شهروندان خودش یا به نوع اون بدنه انتقادی خودش وجود داشت کاملا خشونت آمیز بود. و به همین ترتیب از زمانی که این رژیم شکل گرفته و تا این لحظه که در واقع در خدمت شما هستیم و این عملیات ها و این اقدامات نظامی داره صورت میگیره، مبتنی بر خشونت و قدرت سخت بوده. یعنی این رژیم به دلیل اینکه فاقد سرزمین مشخص، فاقد مردم، شهروند و بدنی اجتماعی بوده، فاقد اون مباحث حاکمیتی، مشروعیت، اقتدار و مسائل دیگه بوده. بنابراین سعی کرده که همواره مسائل و مشکلات و ثبات و پای ریزی های خودش رو بر اساس قدرت سخت و به صورت مشخص قدرت نظامی و اعمال خشونت بنا کنه. طبیعیه که یکی از وجوه اصلی توقف این رژیم توقف و کاهش قدرت نظامی اون هستش. وقتی ما میگیم که اگر ایالات متحده دو روز، سه روز، یک هفته از این رژیم حمایت نکند، این رژیم ساقط میشود، یعنی چی؟ یعنی بهش تسلیحات نده، بهش اطلاعات نده، بهش نمیدونم مستشار نده، کمکش نکنه. در چه حوزه‌ای؟ در حوزه سخت و حالا و سرمایه هایی که در واقع در اونجا داره هزینه میشه. بنابراین یکی از ویژگی های اصلی به نظر من برای این که بخوایم توقف بکنیم، متوقف بکنیم این ماشین در واقع جنایتکار و نسل کش رو، اقدامات نظامی هستش که الان جبهه مقاومت داره به درستی داره انجام میده. اگر این رژیم تا این لحظه نتوانسته از دستاوردی یا حتی وارد بحث مذاکرات بشود، به دلیل اینکه در شرایط میدانی و از لحاظ نظامی دستاوردی برای خودش تبیین نکرده، یعنی دست برتری نداره. الان این رژیم بخواد بگه که خب چه کار کردید، شما فرماندهان رو چه کار کردید، این پیکره نظامی حماس رو چه کار کردید، تونل ها رو چه کار کردید، هیچ پاسخی برای این سوال ها تا این لحظه ندارد. بنابراین یکی از بخش‌ها همین تقویت اقدامات نظامی هستش که جبهه مقاومت شروع کرده و ما امیدوار هستیم که به نوع دیگری حداقل همسایگان مسلمان و عرب این در واقع فلسطین انجام بشه. ما اردن واقعا خودش رو در این آزمون تاریخی در جهان اسلام مردود کامل کرد، مصر هم به همین ترتیب، عربستان و سعودی هم به همین ترتیب، به مراتب اولاتار امارات متحده عربی. اینا کشورهایی هستند که تمام هواپیماهای شناسایی رو که توسط حتی ایالات متحده امریکا، حتی بریتانیا از قبرس بلند میشه، توی مرزهای اردن و مصر میچرخه. یعنی اردن و مصر اجازه میدن که این هواپیما بیان مانیتورینگ بکنن، اطلاعات جمع آوری بکنن، در اختیار رژیم صهیونیستی قرار بدن و به نوعی اونا بتونن عملیات‌های نظامی خودشون رو عمق ببخشن. خب اینها نشون میده که اینها فضا رو باختن و اگر تا حدودی بتوانند به این جریان وارد بشوند و بخش‌های قدرت سخت خودشون رو نشان بدن، به راحتی رژیم صهیونیستی متوقف میشه. رژیم صهیونیستی برخلاف اون چیزی که خودش رو از لحاظ عملیات‌های نظامی و قدرت نظامی بسیار بزرگ تصویر سازی میکنه، بلا شک ترس زیادی داره و دقیقاً پاشنه آشیلش هم همون قدرت نظامی هستش.
خیلی متشکرم. شنوندگان عزیز و ارجمند، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک میشیم. فرصت رو در اختیار همکارانم هم در پخش رادیو گفتگو قرار میدیم. ان شاء الله بعد از اذان و مناجات در خدمت شما خواهیم بود با ادامه گفتگوی سیاسی امروز. التماس دعا. خب شنوندگان گرامی، به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق تهران نزدیک شدیم. هنگام اذان مغرب به افق تهران ساعت 18:25 دقیقه خواهد بود.
یا رب العالمین، یا رب العالمین، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين، يا رب العالمين.
هنگام اذان است، لحظه اجابت دعاست. خدایا ظهور حجتت را برسان. خدایا قلب مقدسش از ما راضی و خوشنود بگردان. خدایا موانع ظهورش برطرف بگردان. خدایا عاقبت همه ما را ختم به خیر بگردان. خدایا به عظمت و بزرگی خودت قسمت می‌دهیم، تمامی بیماران را شفای عاجل عنایت بفرما. آمین.
اذان مغرب به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن محمد حسین سعیدی.
الله اکبر، الله اکبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، حي على خير الأمل، حي على خير الأمل، الله